ساعت 19 در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. هر جایی که هستید و همراه شدید با رادیو فردا، به شما در هشتمین شب از مرداد ماه ایران سلام میکنیم. از هر جایی که همراه رادیو فردایی تا در چهارشنبه شب تازه ترین خبرها و گزارش ها رو از رادیو فردا بشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و تا 45 دقیقه آینده با شما هستم با برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارم حمید فاطمی. سلام.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام شده، حملات روز چهارشنبه اسرائیل در غزه دست کم 76 کشته بر جای گذاشته است. از این شمار 16 نفر در یک مدرسه سازمان ملل متحد که به عنوان پناهگاه از آن استفاده می‌شد جان باختند. در شهر خان یونس 9 عضو یک خانواده و در حمله دیگری در حومی شهر توفاه 7 عضو یک خانواده از جمله 4 کودک و 1 زن کشته شدند. بدین ترتیب شمار کشته شدگان فلسطینی در 23 روزی که از حملات اسرائیل می‌گذرد به 1306 نفر رسیده و بیش از 7200 تن زخمی شدند. به گزارش دفتر هماهنگی اقدامات بشردوستانه سازمان ملل متحد، 240 هزار نفر در داخل غزه جابجا شدند. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل نیز می‌گوید از این شمار حدود 200 هزار تن در 85 پناهگاه تحت اداره این سازمان جای داده شدند. اسرائیل از ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 4 ساعت آتش بس انسان دوستانه در برخی از مناطق غزه اعلام کرد و ساکنان این مناطق خواست به مناطق تخلیه شده باز نگردند. یک مرد ایرانی آمریکایی که هفته گذشته همراه با 3 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده بود، آزاد شد. یکی از نزدیکان این شخص روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر را تایید کرد و گفت او شوهر یکی از 3 روزنامه‌نگار بازداشت شده است و نخواست از هویتش اعلام شود. فرد آزاد شده گفته است که برخورد با او مؤدبانه بود است. هفته گذشته اعلام شد که جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران، و همسر او یگانه صالحی، خبرنگار یک روزنامه اماراتی، و 2 خبرنگار عکاس دیگر بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا با درخواست عراق برای خرید 5000 موشک هوا به زمین هلفایر به ارزش 700 میلیون دلار موافقت کرد. قطعات آموزش و تدارکات این موشک نیز بخشی از قرارداد است. موشک هلفایر قابل شلیک از هلیکوپتر است و می تواند هدفهایی چون تانک و خودروهای زرهی را منهدم کند. به گزارش رویترز آمریکا قبلا نیز محموله های کوچکتری از این موشک به عراق تحویل داده است. ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا را درباره وجود تبعیض‌ها و محدودیت‌های مذهبی در ایران فاقد اعتبار دانست. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز چهارشنبه گزارش وزارت خارجه آمریکا را در مورد آزادی‌های دینی در جهان از جمله در ایران فاقد اعتبار دانست و آن را ابزاری به منظور اعمال فشار به سایر کشورها توصیف کرد. در این گزارش که دیروز منتشر شد ایران بار دیگر در کنار کشورهای چون عربستان سعودی، چین و کره شمالی در فهرست کشورهای قرار گرفت که از نظر وضعیت آزادی مذاهب در مورد آنها جای نگرانی ویژه وجود دارد. مرضی افخم با رد این گزارش گفت آمریکا خود یکی از بزرگترین ناقضان حقوق مذهبی در جهان است. یک نماینده ارشد حزب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگوید دولت باراک اوباما باید بر موضوع حقوق بشر در ایران تمرکز کند. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا خواستار تمرکز بیشتر دولت آمریکا بر مسئله حقوق بشر در ایران شد. وی گفت اگر دولتی در ایران وجود می‌داشت که حقوق مردم خود را محترم می‌شمرد و بر بهبود زندگی مردم تاکید داشت، دیگر نگرانی در کار نبود که بخواهد سلاح هسته‌ای تولید کند. آقای رویس افزود من به عنوان عضوی از نهاد قانونگذاری آمریکا به دولت آمریکا توصیه می‌کنم که وضعیت حقوق بشر در ایران باید به عنوان بخشی از فرایندی گسترده مورد تمرکز قرار گیرد. و روسیه تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه این کشور برقرار شده محکوم کرد و آن را بی‌فایده دانست. این تحریم‌ها که روز سه‌شنبه برقرار شد زمینه‌های مختلف مالی، تسلیحاتی و انرژی را در بر می‌گیرد.
خیلی ممنونم از شما. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی رادیو فردا. روی سایت ما اخبار رو میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com، و اگه در ایران هستید و مشکل فیلترینگ اینترنت رو در ایران دارید، از طریق نرم افزار سایفون 3 که به تازگی تعمیر شده میتونید وارد سایت ما بشید. در ادامه، اختصاص 200 میلیون دلار بودجه از سوی کنگره آمریکا برای کمک به سیستم دفاعی اسرائیل. شیوع بیماری ایبولا در آفریقا و افزایش مبتلایان به این بیماری. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. اوکراین از بلاروس خواسته که میزبان مذاکرات گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدایی طلب باشه. مهمترین موضوع این مذاکرات تضمین امنیت کارشناسان بین‌المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی هست. بعد از حدود 2 هفته تحقیقات جدی در محل صانعه هنوز شروع نشده و دولت اوکراین و شبه نظامیان همدیگر رو مسئول میدونند. در این مناقشه غرب و روسیه هم در مقابل هم قرار گرفتند، در حالی که مسکو همچنان از شبه نظامیان در اوکراین حمایت میکنه. از آنا رایسکایا بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
پنجشنبه در مینسک پایتخت بلاروس گروه تماس متشکل از رئیس جمهور سابق اوکراین، سفیر روسیه در اوکراین و نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا با نمایندگان جدایی طلب که هنوز اعلام نشده چه کسانی هستند دیدار خواهند کرد. این مذاکرات پس از 2 دور که نتیجه در بر نداشت، گویا به دلیل عدم توافق طرفین درباره محل برگزاری آن متوقف شده بود. دور جدید قرار است حول 2 محور: آزادی گروگان‌ها و تضمین شرایط کار تیم بین‌المللی تحقیق جزئیات سقوط بوئینگ مالزیایی انجام شود. لئونید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، نسبت به پیشرفت مذاکرات خوشبین نیست.
Ну, по крайней мере, не то, что ни малейшего, а никакого серьезного смысла в проведении этого мероприятия я не вижу. Но единственный результат, который теоретически можно считать...
Мусакера есть معنای جدی ندارد. چنانچه طرفین میخواستند این مسائل را حل کنند، نیاز به سفر به مینسک نبود. حتی اگر در این نشست توافق حاصل شود، به معنای پیشرفت مذاکرات برای حل این مناقشه نیست. زیرا خواست شبه نظامیان قابل بحث نیست. آنها بارها اعلام کردند که در پی تشکیل روسیه نو هستند، کشوری که از 8 استان اوکراین تشکیل می شود، استانهایی که تمایل به جدایی از اوکراین ندارند، مگر اینکه طرفین بخواهند حفظ ظاهر کنند و این نشست صرفا نمادین است.
در حالی که غرب روسیه را مسئول تشدید درگیری‌ها در اوکراین می‌داند، آمریکا و اتحادیه اروپا با این امید که مسکو به حمایت خود از جدایی طلبان در شرق این کشور پایان دهد، علیه روسیه تحریم‌های اعمال کردند که به نوشته فاینانشل تایمز جدی‌ترین تحریم‌ها پس از پایان جنگ سرد است و محدودیت‌های در سازوکار مالی، دفاعی و انرژی روسیه به وجود می‌آورد. کانادا و ژاپن نیز تحریم‌های خود علیه این کشور را گسترش دادند. به گفته مقام‌های غربی، بسته بر رویکردهای کرملین، تحریم‌ها کاهش و یا افزایش خواهد یافت. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی در کاخ سفید گفت که تحریم‌های جدید اقتصاد ضعیف روسیه را ضعیف‌تر خواهد کرد. اما تشدید تحریم‌ها به معنای آغاز جنگ سرد نیست.
Russia is once again isolating itself from the international community. This is a choice that Russia and President Putin in particular has made. They're continuing.
روسیه بار دیگر خود را در جامعه جهانی منزوی کرده و این گزینه خود روسیه به ویژه شخص ولادیمیر پوتین است. اما گزینه بهتر نیز وجود دارد. کاهش تنش‌ها، مشارکت با جامعه بین‌المللی در حل دیپلماتیک این بحران و حسن همجواری با اوکراین در زمانی که این کشور روابط خود با اروپا و سایر کشورهای جهان را گسترش می‌دهد.
And other parts of the world. نخستین واکنش روسیه به سیاست تحریمی غرب بسیار انتقادآمیز بوده و اتهامات مسکو علیه کیف نیز جدی‌تر شده. شامگاه سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بار دیگر مقام‌های کیف را متهم کرد که به زور قدرت را غصب کرده‌اند و معترضان را سرکوب می‌کنند. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه دولت اوکراین را به جنایات جنگی متهم کرد. همچنین الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت:
Мы вновь требуем от Киева остановить войну против собственного народа. Обращаемся к нашим западным партнерам.
بار دیگر از کیف می‌خواهیم به جنگ علیه مردم خود پایان دهد. از همتایان غربی من نیز خواستار آنیم که مقام‌های کیف را که غیر قابل کنترل شده اند مهار کنند. کسانی که از جنایت‌های رژیم کیف حمایت می‌کنند در مرگ غیر نظامیان در شرق اوکراین مسئولند.
درگیری‌های مسلحانه در شرق اوکراین از پایان فروردین ماه ادامه دارد و صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته. بیش از 200,000 نفر نیز آواره شدند. روسیه میگوید جنگ داخلی گریبان اوکراین را گرفته. مقام‌های اوکراینی برانند که روسیه علیه این کشور جنگ ترکیبی آغاز کرده و با تسلیح شورشیان به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها به تشدید درگیری‌ها دامن می‌زند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شانگهای رادیو فردا را ادامه میدیم با گزارش ها و تازه ترین خبرهای مربوط به درگیری ها بین اسرائیل و حماس. در درگیری های 3 هفته اخیر بین اسرائیل و حماس، سیستم دفاع ضد موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین، اونطور که خبرگزاری ها و خود اسرائیل گفته، تونسته تعداد زیادی از راکت ها و موشک های پرتاب شده از نوار غزه رو خنثی کند. این سیستم دفاعی که به گفته اسرائیلی ها قادر به مقابله با موشک های کوتاه برده، با هزینه اولیه 1 میلیارد دلار راه اندازی شده و حالا کنگره آمریکا در نظر داره در 1-2 روز آینده با اختصاص بیش از 200 میلیون دلار بودجه به گسترش گنبد آهنین در اسرائیل کمک کنه. گفته میشه پیش از آغاز درگیری‌های اخیر حماس حدود 10,000 موشک و راکت ساخته کره شمالی، سوریه و ایران موشک‌های تولید شده در کارگاه‌های زیرزمینی نوار غزه بودند. از جمشید زند بشنویم از رادیو فردا.
نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا در تلاشند پیش از آغاز تعطیلات تابستانی طرح کمک مالی 225 میلیون دلاری به اسرائیل را تصویب کنند. این کمک مالی برای گسترش سیستم دفاع ضد هوایی اسرائیل که به گنبد آهنین معروف است در نظر گرفته شده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، موضوع کمک به اسرائیل یکی از معدود مسائلی است که بیشتر اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا بر سر آن اتفاق نظر دارند. تنها اختلاف موجود گنجاندن این کمک مالی در دیگر طرح‌های مربوط به بودجه آمریکا و یا بررسی آن به عنوان یک طرح مجزا است. نمایندگان کنگره در تلاشند در 1-2 روز آینده این طرح را تصویب کرده و به اجرا بگذارند تا اسرائیل بتواند با آمادگی کامل به خنثی کردن حملات موشکی حماس ادامه دهد و کنگره آمریکا هم حمایت عملی خود را از اسرائیل نشان دهد. چاک هگل، وزیر دفاع آمریکا، خواستار تصویب این طرح از سوی کنگره آمریکا شده است. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر فراکسیون جمهوری‌خواهان در مجلس سنا، هم گفته است وی از هر تلاشی که بتواند به اوضاع فعلی پایان دهد و به بهبود امنیت اسرائیل کمک کند حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای مک‌کانل تأکید کرده است که نباید به حماس اجازه داد زرادخانه بزرگی از موشک‌ها را در اختیار داشته باشد و از طریق تونل‌ها به اسرائیل رخنه کند. به گفته او همه اینها باید نابود شوند. چند روز پیش هم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت جنگ با حماس طولانی خواهد بود و اسرائیل مصمم است زرادخانه نظامی حماس و تونل‌های مورد استفاده آنان را کاملا نابود کند. برخی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌ای به باراک اوباما تأکید کردند که هر گونه آتش بس در منطقه باید امکانات حماس برای پرتاب راکت به اسرائیل را از بین ببرد و محدودیتی هم برای اسرائیل قائل نشود. گنبد آهنین اسرائیل که در سال 2011 وارد مرحله عملیاتی شد، با بودجه اولیه 1 میلیارد دلار راه اندازی شده و قرار است دامنه عملیاتی آن وسیع‌تر شود. گفته می شود هر موشک شلیک شده از این سیستم دفاعی حدود 100,000 دلار برای اسرائیل هزینه دارد. آمریکا در سال 2010 حدود 205 میلیون دلار و در سال گذشته هم 211 میلیون دلار برای کمک به گسترش گنبد آهنین اسرائیل اختصاص داد. اسرائیل این سیستم دفاعی را بعد از جنگ سال 2006 با حزب الله لبنان و درگیری‌های پراکنده با حماس راه اندازی کرد. در جنگ لبنان حدود 4,000 موشک و راکت به سوی اسرائیل پرتاب شد و از سال 2000 تا 2007 میلادی هم بیش از 4,000 موشک و راکت از غزه به اسرائیل پرتاب شده است. در درگیری‌های اخیر با حماس، سیستم دفاع ضد موشکی گنبد آهنین توانسته است بخش بزرگی از راکت‌ها و موشک‌های پرتاب شده از نوار غزه را خنثی کند. در مقابل اسرائیل در حملات هوایی و زمینی خود مناطق وسیعی از نوار غزه را تخریب کرده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اسمس های رسیده در مورد همین موضوع برای ما، از جمله یک شنونده از شیراز اسمس فرستاده که آقای احمدی نژاد میخواست اسرائیل رو محو کنه. به ایشان بفرمایید که الان بهترین موقع هست که با همفکران خودش به غزه بره. همینطور یک نفر دیگه برای ما اسمس فرستاده که مسبب واقعی شرایط فلسطین به گفته ایشون جنگ افروزی حامیان حماس در این جنگ نابرابر هست، همون اشخاصی که گفتن کرانه باختری هم باید مسلح بشه. اینها نظراتی هست که به دست ما رسیده. شما هم میتونید برای ما پیام بفرستید یا روی تلفن رادیو فردا یا اینکه به شکل اسمس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا میزبان وندی شرمن مذاکره کننده این کشور در گروه 5+1 با ایران و دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا بود. توی این جلسه بعضی از قانونگذاران از نحوه پیشبرد مذاکرات و همینطور تمدید آن برای 4 ماه دیگه انتقاد کردند. بعضی از سوالات نمایندگان از وندی شرمن درباره این بود که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات آیا باز همین گفتگوها تمدید میشه. خانم شرمن البته این پرسش ها رو بارها بی پاسخ گذاشت، اما سوال یا انتقاد دیگه‌ای که در این جلسه پررنگ بود نقش کنگره آمریکا در مذاکرات و دستیابی به یک توافق احتمالی بود. درباره این اختلاف نظرها هانا کاویانی از رادیو فردا با کلسی داونپورت تحلیلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن دی سی گفتگو کرده و ارزیابی او رو در مورد این موضوع پرسیده.
Well, Congress likes to maintain a role in foreign policy, and one of the ways that the Senate.
کنگره آمریکا می‌خواهد نقش مؤثری در سیاست خارجی بازی کند. و در گذشته یکی از راه‌هایی که مجلس سنا در این زمینه حضور داشته، این بوده که پیمان‌ها را تایید می‌کرده. بعضی از سناتورها یک توافق با ایران را همتراز با یک پیمان می‌دانند و بر این باورند که باید نقشی در این زمینه داشته باشند و مواردی که رئیس جمهوری با ایران بر سر آن به توافق می‌رسد، باید به نظر آنها هم برسد. در آینده کنگره همچنین باید مصوباتی را تایید کند که به رفع تحریم‌ها بیانجامد و قانونگذاران می‌گویند که اگر قرار است آنها برای رفع تحریم‌ها نقش ایفا کنند، می‌خواهند در روندی که منجر به این مرحله می‌شود و شرایط آن هم نظرشان اعمال شود.
آیا به نظرتون از همین جهتی که نام سند یک توافق احتمالی بین ایران و 6 قدرت جهانی برنامه جامع اقدام مشترک انتخاب شده تا دولت آمریکا موظف به نظر خواستن از کنگره در این زمینه نباشه؟
بله، این یک توافق خواهد بود و نه پیمان. به دولت آمریکا تا حدی آزادی عمل می‌دهد که روند مذاکره را بدون مداخله کنگره پیش ببرد، چرا که در هیچ مقطعی از این مذاکرات سنا نباید آن را تایید و یا رد کند. همین موجب شده که بعضی سناتورهایی که با روند مذاکره با ایران مخالفند و نمی‌خواهند ایران برنامه هسته‌ای داشته باشد، با صدای بلند از مخالفت خود با این روند می‌گویند که دولت کار خود را بدون در نظر گرفتن روی کرده کنگره در حال پیش بردن است.
ممکنه کمی دقیق تر به این گروه از قانونگذاران بپردازیم که دقیقاً این مخالفتشون چیه؟ از دولت آمریکا چی میخوان؟
خب در سنا و در کنگره دامنه بزرگی از نظرات را میشنویم، اما اکثریت غالب با آنهایی است که میگویند خواستار دستیابی به توافق و همچنین برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران هستند. اینکه نه در نتنز و نه فوردو هیچ غنی‌سازی انجام نشود و اینکه تاسیسات آب سنگین عراق بسته شود و همچنین نظارت و کنترل بسیار سختی بر ایران در بازه زمانی 20 و یا 30 سال اعمال شود. On Iran for,
you know, 20 or 30 years. شما جنبه های فنی برنامه هسته ایران رو هم از نزدیک دنبال می کنید. به نظرتون این چنین روی کردی در این مقطع از برنامه هسته ایران و مذاکرات واقع بینانه است؟
Absolutely not. The US agreed in the interim agreement that Iran.
به هیچ وجه آمریکا در توافق اولیه با برنامه غنی‌سازی محدود ایران بر مبنای نیازهای عملیش موافقت کرد و اینکه این موضوع یکی از پارامترهای اصلی یک توافق جامع خواهد بود. در نتیجه اظهاراتی که خواستار برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران هستند غیر واقع بینانه و زیان‌آور است. در همین حال به نظرم این چنین اظهاراتی پیام اشتباهی به ایران درباره جدیت آمریکا در مذاکره و همچنین فروختن یک توافق در خود آمریکا می‌فرستد.
sell a deal that is going to allow Iran to have a limited enrichment program.
در جلسه روز سه‌شنبه سنا تاکید برخی از قانونگذاران بر مسئله اتحاد قوای مجریه و مقننه بود. آیا راهی برای دولت و کنگره وجود داره تا خود رو به عنوان یک واحد متحد به ایران نشون بدن؟
I think that's what the administration has certainly been trying to do, and that's why we.
به نظرم این موضوعی است که دولت آمریکا بسیار برای آن تلاش می‌کند. از همین روز که اعضای ارشد دولت از جمله وندی شرمن که مذاکره کننده آمریکا در گروه 5 علاوه 1 است، به کنگره می‌رود و با قانونگذاران صحبت می‌کند و با آنها یادآوری می‌کند که دولت با آنها مشورت می‌کند و به نگرانی‌های آنها توجه می‌کند و آنها را در جریان روند مذاکرات می‌گذارد. متأسفانه به نظرم همچنان کسانی باقی می‌مانند که بسیار منتقد هستند و این ممکن است که برای روند مذاکرات مشکل آفرین باشد، چرا که کنگره که باید در نهایت رفع تحریم‌ها را تصویب کند و چنین وضعیتی برای ایران مشوق لازم برای مذاکره نیست.
For Congress to follow through on a deal, I think that gives them much less incentive to negotiate.
شما در واشنگتن دی سی هستید و وضعیت اونجا رو زیر نظر دارید. به نظرتون چه راهی میتونه این مشکل رو برطرف بکنه؟
Well, I think continuing to brief Congress.
به نظرم دولت باید به مشورت و اطلاع رسانی به کنگره ادامه دهد. همچنین باید بر اهمیت نظارت و تایید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در یک توافق تاکید کند و بگوید که ما الزاماً نباید به ایران اعتماد داشته باشیم، بلکه باید راه‌هایی را در نظر بگیریم که مطمئن شویم ایران در حال اجرای مفاد توافق است. فکر می‌کنم که در این حال باید به کنگره یادآوری کرد که جایگزین‌های دست نیافتن به توافق چه خواهد بود. دست نیافتن به توافق با ایران به نفع ما نیست و میتواند امنیت ما را تهدید کند، چرا که در آن صورت ایران میتواند فعالیت‌های هسته‌ای خود را پیش ببرد و گسترش دهد. این چیزی است که مسلماً کنگره آمریکا نمی‌خواهد.
کلسی داونپورت بود، تحلیلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن دی سی. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. برگردیم به ایران. حمله به روزنامه آرمان به خاطر چاپ کارتونی درباره جنگ اسرائیل و حماس و قربانیان در غزه ادامه داره. بر اساس این کارتون مردم غزه قربانی یک بازی دو سویه بین اسرائیل و حماس شدند. کاریکاتوری که البته از روز شنبه گذشته جنجال زیادی در بین رسانه‌های اصولگرا در ایران برانگیخته. مهرداد قاسمفر.
برخورد با روزنامه آرمان به دلیل چاپ کارتونی در صفحه اول روز شنبه‌اش از خبرگزاری تسنیم با خط مشی گروه‌های مشهور به اصولگرا در ایران آغاز شد، به دیگر رسانه‌های مشابه رسید و سرانجام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشیده شده است. در این کارتون که عنوان بازی ناجوان مردانه بر خود دارد، دو پینگ پونگ باز با لباس‌هایی به رنگ پرچم‌های اسرائیل و حماس در حال بازی تنیس روی میز با بمبی با فتیله روشن را نشان می‌دهد، در حالی که زنی با چفیه فلسطینی دو کودکش را وحشت زده در آغوش گرفته و روی پرچم فلسطین و در نقش تور میز پینگ پونگ در وسط میز دراز کشیدند. خبرگزاری تسنیم نوشت که آنچه از این کارتون القا می شود این است که در حقیقت مردم مظلوم فلسطین هیچ یک از طرفین دعوا نبوده و تنها قربانی شلیک بمب‌ها میان اسرائیل و حماسند. این خبرگزاری نزدیک به نیروهای سپاه پاسداران حتی دایره تفسیر را گسترده تر کرده و می نویسد لباس قرمز و سفید پینگ پونگ باز مقابل اسرائیل علاوه بر حماس حتی پیراهن تیم ملی جمهوری اسلامی ایران را هم به ذهن متبادر می کند. در ادامه این واکنش‌ها روز دوشنبه نیز طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگویی با همین خبرگزاری تسنیم گفت کمیسیون فرهنگی حتما برای بررسی کاریکاتوری که روز شنبه در روزنامه آرمان منتشر شد ورود می‌کند و وظیفه خود می‌دانیم تا این موضوع را در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهیم. این نماینده مجلس در این حال این کارتون را دنباله شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران که از سوی هواداران جنبش سبز و اصلاح طلبان در وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1388 سرداده شد توصیف کرد. در حالی که سایت روزنامه آرمان در حال حاضر از کار افتاده است، این روزنامه در نوشته ای اعلام کرد که منظورش از بازیکن روبروی اسرائیل استکبار جهانی بوده است. پیش از این بارها روزنامه‌ها و نشریات ایران صرفاً به دلیل تفسیری که گروه‌های اصولگرا از کاریکاتورها و کارتون‌های منتشر شده در آنان به دست دادند مورد هجوم قرار گرفته و گاهی هم برای همیشه تعطیل شدند.
مهداد قاسمفر گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420 603-87-41-50.
شماره قربانیان مبتلا به ویروس ایبولا به بیش از 670 تن رسیده، ویروسی که بیشتر موارد ابتلا به اون در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون دیده شده و هیچ دارویی برای پیشگیری یا کنترلش هم هنوز پیدا نشده. جزئیات رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
شیوع ویروس ایبولا که به موضوعی نگران کننده برای دولت‌ها تبدیل شده همچنان قربانی می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که تاکنون بیش از نیمی از مبتلایان به این ویروس جان خود را از دست دادند. شرکت هواپیمایی پان افریکن اسکای به دلیل افزایش نگرانی‌ها نسبت به گسترش این ویروس مرگبار پروازهایش را به کشورهای غربی آفریقا لغو کرده است. سازمان بهداشت جهانی از تمام کشورها خواسته برای پیشگیری و کنترل این ویروس آمادگی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پزشکان بدون مرز هم اعلام کرده که این ویروس میتواند وضعیت بدتری را در غرب آفریقا ایجاد کند و اگر هرچه زودتر راهی برای کنترل آن پیدا نشود، ممکن است به سایر کشورها هم گسترش یابد. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، دولت بریتانیا هم درباره خطر گسترش ویروس ایبولا هشدار داد. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه گفت تاکنون موردی از ابتلا به ویروس ایبولا در بریتانیا دیده نشده، اما این بیماری غیر قابل درمان است و تهدیدی جدی به شمار می رود. اتحادیه اروپا حدود 4 میلیون یورو بودجه برای مقابله با این بیماری کشنده اختصاص داده. کمیسیون کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا هم گسترش ویروس ایبولا را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. ایبولا طی هفته گذشته جان چندین پزشک و امدادگر را هم گرفته و برخی از آنها نیز در حال حاضر به دلیل ابتلا به این ویروس بستری شدند. تب شدید، درد عضلانی، اسهال و استفراغ و خونریزی شدید از علائم ابتلا به این ویروس کشنده است. ویروسی که از طریق تماس مستقیم با خون یا سایر مایعات بدن فرد مبتلا منتقل می شود. موارد ابتلا به ویروس ایبولا تاکنون در گینه، لیبریا، نیجریه و سیرالئون دیده شده که از حدود 1200 بیمار بیش از 670 نفر تاکنون جان خود را از دست دادند.
گزارش مهتاب وحیدی را شنیدید. اما خبرهای ورزشی هم در ادامه بشنویم با فریبرز غریب.
14th دوره لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از فردا پنجشنبه آغاز می شود. طبق برنامه بازی افتتاحیه فصل جدید لیگ برتر را فردا قهرمانان فصل پیش برگزار خواهند کرد. فولاد خوزستان قهرمان لیگ برتر با تراکتورسازی تبریز قهرمان جام حذفی در ساعت 17:30 دقیقه در تبریز. فردا همچنین بازی استقلال تهران با راه آهن در ورزشگاه تختی تهران در برنامه است. روز جمعه هم دو مسابقه مهم پرسپولیس با نفت تهران و سپاهان اصفهان با پیکان در دستور کار است. بعد از انتشار خبر صدور کارت‌های معافیت و پایان خدمت جعلی برای برخی از بازیکنان فوتبال ایران طی هفته گذشته، سازمان نظام وظیفه امروز چهارشنبه با انتشار یک لیست 21 نفره اعلام کرد بازیکنان نامبرده خدمت سربازی خود را طی نکردند و حق شرکت در باشگاه‌هایی به غیر از باشگاه‌های نظامی را ندارند. بهروان، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، این خبر را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد. آرش افشین، میلاد غریبی، علی حمودی، حسین ماهینی، علیرضا حقیقی و بختیار رحمانی از جمله بازیکنان صاحب نام این فهرست 21 نفره اند. دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی که پیش از این زمانش معلوم نبود، روز 27 آبان در تهران برگزار خواهد شد. این بازی تدارکاتی در راستای آمادگی این دو تیم برای جام ملت‌های آسیا است که زمستان سال جاری در استرالیا انجام خواهد شد. در ادامه تورنمنت چند جانبه فوتبال آمریکا که با حضور تیم‌های مطرح اروپایی در جریان است، بامداد امروز در دالاس رئال مادرید با یک گل مغلوب آس روم شد و در واشنگتن منچستر یونایتد بعد از تساوی بدون گل در وقت معمولی در ضربات پنالتی 5-3 اینتر میلان را شکست داد. و از برزیل خبر می‌رسد لوئیس فیلیپ اسکولاری، سرمربی ناکام تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی 2014، هدایت یک تیم باشگاهی را بر عهده گرفت. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، این مربی 65 ساله بعد از تخت‌کامی در جام جهانی و برکناری از سرمربیگری سلساو یک شغل جدید یافت و سرمربی تیم گرمیو پورتو الگره قهرمان لیگ برزیل شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنیم، شمایی که شنونده رادیو فردا ممکنه بوده باشید در نیم ساعت گذشته. الان ساعت 19:30 است در تهران. چهارشنبه 8 مرداد ماه ما با شما هستیم با 15 دقیقه دیگه که از مجله شامگاهی رادیو فردا باقی مونده. در ادامه خبرهای تازه رو بشنوید. بعد هم اگر اهل مسائل اقتصادی هستید بمونید با ما تا مجله اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید. حسین قویمی.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام شده، حملات روز چهارشنبه اسرائیل در غزه دست کم 76 کشته بر جای گذاشته است. از این شمار 16 نفر در یک مدرسه سازمان ملل متحد که به عنوان پناهگاه از آن استفاده می شد جان باختند. در شهر خان یونس 9 عضو یک خانواده و در حمله دیگری در حومه شهر توفا 7 عضو یک خانواده از جمله 4 کودک و 1 زن کشته شدند. بدین ترتیب شمار کشته شدگان فلسطینی در 23 روزی که از حملات اسرائیل می‌گذرد به 1306 نفر رسیده و بیش از 7200 تن نیز زخمی شدند. به گزارش دفتر هماهنگی اقدامات بشردوستانه سازمان ملل، 240,000 نفر در داخل غزه جابجا شدند. کمیسریای پناهندگان سازمان ملل نیز میگوید از این شمار حدود 200,000 تن در 85 پناهگاه تحت اداره این سازمان جای داده شدند. در همین حال اسرائیل از ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 4 ساعت آتش بس انسان دوستانه در برخی از مناطق غزه اعلام کرد و ساکنان این مناطق خواست به مناطق تخلیه شده باز نگردند. در ایران یک مرد ایرانی آمریکایی که هفته گذشته همراه با 3 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده بود آزاد شد. یکی از نزدیکان این شخص روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر را تایید کرد و گفت او شوهر یکی از 3 روزنامه‌نگار بازداشت شده است و نخواسته است هویتش اعلام شود. فرد آزاد شده گفته است که برخورد با او مؤدبانه بوده است. هفته گذشته اعلام شد که جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران و همسر او یگانه صالحی، خبرنگار یک روزنامه اماراتی و 2 خبرنگار عکاس دیگر بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا به درخواست عراق برای خرید 5,000 موشک هوا به زمین با نام هل فایر به ارزش 700 میلیون دلار موافقت کرد. قطعات آموزش و تدارکات این موشک نیز بخشی از این قرارداد است. موشک هل فایر قابل شلیک از هلیکوپتر است و می تواند هدفهای چون تانک و خودروهای زرهی را منهدم کند. در خبر دیگر، ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا را درباره وجود تبعیض‌ها و محدودیت‌های مذهبی در ایران فاقد اعتبار دانست. مرضی افغان، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی‌های دینی در جهان از جمله ایران را فاقد اعتبار دانست و آن را ابزاری به منظور اعمال فشار به سایر کشورها توصیف کرد. خانم آزاده،
خیلی ممنونم از شما. از حسین قویمی. خبرها رو خوند برای ما آقای قویمی در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. ما این برنامه هنوز تموم نشده. همونطور که گفتم، مجله هفتگی اقتصادی نماگر رو میشنوید در ادامه، اگر بمونید و همراه بشید با آرش حسنی. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه با ما بودید. شب و روز بر شما خوش. هر جایی که هستید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. این هفته جزئیاتی بیشتر از گزارش بانک مرکزی درباره نرخ تورم تیر ماه رو با هم مرور میکنیم. با من همراه باشید. در بخش نخست نماگر این هفته همچون همیشه با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته ایران که موضوع اصلی اونها همچنان بررسی بسته سیاستی خروج غیر تورمی دولت از رکوده.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی اقتصاددان در جلسه ماهانه مؤسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در نقد و بررسی بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، نگاه تکبودی دولت به حل مشکلات اقتصادی را محکوم به شکست دانسته است. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تاکید بر اینکه گرفتاری امروز اقتصاد ایران رکود تورمی است نه رکود، گفته که انتظار داشته دولت برنامه‌ای را ارائه کند که ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. به گفته آقای مومنی، دور باطل رکود تورمی که از آن سخن می رود به معنای پیچیدگی زیاد موضوع است که با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی نمی توان بر آن غلبه کرد. این استاد اقتصاد توسعه دانشگاه تصریح می کند که پدیده رکود تورمی پدیده‌ای چند وجهی است که راه حلی چند وجهی می طلبد که به گمان او در بسته سیاست دولت چنین نگاهی وجود ندارد و به گفته فرشاد مومنی به همین دلیل از واقع بینی دور است. این اقتصاددان نهادگرای ایرانی بر این باور است که در این بسته از زاویه تعدیل ساختاری به مسائل ایران نگاه شده که منشأ گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران همین سیاست‌ها و نگاه است. تک سبب انگاری مسئله نکته دیگری است که فرشاد مومنی به عنوان یکی از ضعف‌های بسته سیاستی دولت برشمرده و معتقد است که همچنان در این بسته سیاستی تصور دولت مردان این است که میتوان از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی مسائل اقتصادی را حل و فصل کرد. آقای مومنی برخورد این گزارش را به دور از واقعیت و با نشانه‌هایی از به گفته او دلبستگی بیش از حد با بنیادگرایی بازار و برنامه تعدیل ساختاری می‌داند. پویا جبل‌عاملی سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد اما بر این باور است که سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود با دیدی جامع که از یک بسته سیاستی انتظار می‌رود ترسیم شده است. او نخستین ویژگی این بسته سیاستی را تاکید بر متغیرهایی می‌داند که در برنامه کوتاه مدت خروج از رکود در سال‌های 93 و 94 را هدف قرار داده است. این کارشناس اقتصادی دومین ویژگی بسته سیاستی دولت را روگردانی دولت از منابع بانک مرکزی به عنوان عاملی برای ایجاد تکان اقتصادی معرفی می‌کند که به نوشته آقای جبل‌عاملی تورم‌زا خواهد بود. پویا جبل‌عاملی ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار را دو عامل زمینه‌ساز برای ایجاد رونق می‌نامد و بر این باور است که بسته سیاست دولت به این دو مهم که هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت بر رشد و رونق اقتصادی اثرگذار هستند توجه و تاکید دارد. در ادامه این تحلیل اقتصادی یادداشت نویس تاکید دارد که بسته سیاستی ابدا خود را در قالب مطالب کلی محدود نمی کند و برای هر چهار رکن ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، کاهش تنگناهای مالی و تحرک بخش پیشران به طور شفاف اجرای کنش مورد نیاز برای هر ارگان دولتی را بیان می‌دارد. به نوشته آقای جبل‌عاملی، نقطه اوج کار تاکید بسته بر اولویت موضوع تورم و پذیرش این موضوع است که تورم‌های بالا با اخلال در مکانیزم قیمتی موجب شده تا دولت مجبور به مداخله و قیمت‌گذاری دولتی شود که در نهایت فضای رقابتی را که لازمه بهبود اقتصادی مداوم است از اقتصاد ایران بگیرد. این کارشناس اقتصادی امیدوار است که اجرای چنین بسته‌ای در صورت تداوم وضعیت فعلی تحریم‌ها بتواند آغاز کننده روندی بلند مدت برای رشد اقتصادی باشد.
یک عدد، یک تحلیل.
نرخ تورم تیر ماه سال 93 بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده با این وعده حسن روحانی فقط 0.3% تفاوت دارد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم و در سال آینده یکی از برنامه‌های اساسی دولت مهار تورم خواهد بود. برنامه‌ریزی ما برای سال آینده اینه که تا پایان سال تلاش کنیم تورم به کمتر از 25% برسه، یعنی از 43% ما خواهیم رفت انشاءالله تا تورم 25%.
تا تحقق وعده رئیس دولت 11 0.3% باقی است، حالان که وعده حسن روحانی متناظر به پایان امسال بود که 8 ماهی به پایان آن باقی مانده است. تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه که روی عدد 25.3% ایستاده، در مقایسه با همین نرخ در سال منتهی به خرداد ماه امسال کاهشی 2.4% را تجربه کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال نیز به 14.6% رسیده که نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ثابت بوده است. نرخ تورم در پایان سال 92 حدود 35% بود که در این 4 ماه حدود 10% کاهش یافته است. روند افزایش ماهانه نرخ تورم نیز نشان می‌دهد که شتاب نرخ تورم در حد کنترل شده‌ای باقی مانده. نرخ تورم در خرداد ماه امسال در مقایسه با ماه قبل از آن رشدی 1.7% داشت که کارشناسان اقتصادی آن را به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌های ناشی از آن نسبت می‌دادند. اما گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیر ماه امسال نشان از آن دارد که نرخ تورم ماهانه تیر ماه نسبت به خرداد ماه با کاهشی 0.3% روبرو شده است. افزایش ماهانه نرخ تورم در تیر ماه در حد 1.4% ثابت ماند، تا همچنان روند افزایش ماهانه تورم نیز در حدی کمتر از 1.5% محدود بماند. اما بررسی جزئیات شاخص بهای گروه‌های اصلی حاضر در سبد کالایی مورد محاسبه نرخ تورم در این 4 ماه نشان می‌دهد که بار اصلی افزایش تورم در این ماه‌ها را دو گروه بهداشت و درمان و حمل و نقل بر دوش می‌کشیدند. شاخص قیمت گروه بهداشت و درمان در این 4 ماه نخست سال رشدی حدود 15% داشته است. متوسط افزایش شاخص بهای این گروه در مقایسه با دوره 4 ماهه پارسال افزایش نزدیک به 32% را نشان می‌دهد. دیگر گروه کالایی و خدماتی پیشتاز در رشد قیمت‌ها گروه حمل و نقل بوده که میتوان تصور کرد افزایش قیمت سوخت در پی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مهمترین عامل این افزایش بوده است. شاخص بهای این گروه در 4 ماه نخست امسال بیش از 16% افزایش داشته که بیشترین رشد در میان گروه‌های مختلف کالا و خدمات در 4 ماه نخست امسال بوده، حالان که متوسط شاخص بهای این گروه در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی بیش از 25% داشته است. تحریف پیشتاز بودن شاخص بهای گروه حمل و نقل در افزایش شاخص بهای گروه‌های کالایی روشن است. مهمترین عامل قیمت‌گذاری در این گروه یعنی قیمت سوخت با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته و از قبل و بعد از اجرای فاز دوم این برنامه رشدی معنادار را تجربه کرده که مستقیم بر شاخص بهای قیمت این گروه کالا و خدمات اثرگذار بوده است. اما افزایش شاخص بهای گروه بهداشت و درمان چند سالی است که گریبانگیر ایرانیان است. بر اساس آماری که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت 11 اعلام کرده، سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی در حال حاضر حدود 70% است که به گفته حسن روحانی دولت به دنبال آن است تا بر اساس طرح تحول در نظام سلامت این نسبت معکوس شود.
هدف اینه که بار هزینه مردم کمتر بشه. ما در نهایت می‌خوایم این نسبت انشالله معکوس شه در آینده، البته در قدم‌های اولیه ممکنه به همه اهدافمون نرسیم، اما مردم شاهد اون خواهند بود که هم نظام بیمارستانی ما و درمانی ما و هم نظام بیمه ما هر دو به کمک هم خواهند آمد. برنامه این هست که همه مردم بیمه سلامت و بیمه درمانی داشته باشن، دفترچه بیمه درمانی داشته باشن.
در این میان سکاندار نظام بهداشت، درمان و سلامت کشور یعنی وزیر بهداشت خود از منتقدان هزینه هایی است که به مردم در این حوزه تحمیل می شود.
بیمه رفتارش با ما این شکلی هست که من میرم توی یه فروشگاهی یه لباس رو انتخاب میکنم، قیمتش رو خودم تعیین میکنم، پولش هم هر وقت دوست داشتم میدم. ممکنم هست که بگم این لباسه به درد بخور نبود و بنجل بود و خلاصه انداختیم تو سطل آشغال. خب بیمه همین کار میکنه دیگه، خودش قیمت گذاری میکنه، هر وقت دلش خواست پول میده. الان 700-800 میلیارد بدهی داره به ما، هر وقت دلش خواست میده، بعدم 10%, 20%, 30% کسورات میزن. اون وقت یه همچین حوزه قابل مدیریت هست، اختیارات چند دسته، یه وزارتخونه دیگه هست.
دولت 11 هم با تدوین برنامه‌ای برای اجرای بیمه همگانی به نام بیمه سلامت ایرانیان تلاش کرده تا بار هزینه بهداشت و درمان را اندکی سبک کند. اما باید دید این برنامه در ماه‌های آینده چگونه خواهد توانست بار تورمی حاصل از افزایش شاخص بهای این گروه کالا و خدمات را کاهش دهد. شماری از شما همراهان جان نماگر در هفته‌های اخیر به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com ایمیل فرستادید و خواستار این شدید که برخی از شماره‌های نماگر رو برای شما ارسال بکنیم. راستش در حال حاضر امکان فرستادن فایل صوتی برنامه ها اون هم تک تک برای شما عزیزان فراهم نیست. البته من خواست شما رو با مسئولان فنی رادیو در میون گذاشتم تا راهی برای اجابت این خواسته شما پیدا بشه. اما اجالتاً تا زمانی که امکان فنی انجام این خواست برای ما فراهم بشه میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه بکنید، اونجا بخش مجله های رادیویی رو انتخاب بکنید و نماگر رو از بین مجله های هفتگی پیدا بکنید، هر شماره از نماگر رو که مایل بودید گوش بدید یا اینکه اون شماره مورد نظرتون رو سیو بکنید و دانلود کنید. همچنان منتظر ایمیل های شما، نظرات، انتقادها و پیشنهاداتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون